جلسه 13 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بعد از اینکه آمادگی هایی در خودمون ایجاد کردیم، از این جهت که اهل برنامه شدیم در زندگی، از این جهت که توجه به منافع خودمون پیدا کردیم، از این جهت که اهل مسابقه شدیم، بلند پروازی در منفعت طلبی، یعنی همه منافع رو دیدن، عالی ترین منافع رو دیدن، اینها رو در خودمون محقق کردیم و بعد اومدیم به مسابقه هم گذاشتیم زندگی خودمون رو، که اینها هر کدومش یک دوران تربیتی نیاز داره، هر کدومش کلی انسان باید رو خودش کار کنه تا این عادات خوب رو واقعا پیدا بکنه. نسبت به جهان پیرامونی خودمون هم باید یک نگاه ویژه ای داشته باشیم. نگاه ویژه البته نه این نگاه واقع بینانه ویژه، ما نمیخوایم یه نگاهی داشته باشیم غیر از واقعیتی که در پیرامون ما هست. یکی از عواملی که موجب میشه ما نسبت به دین رویکرد مثبتی داشته باشیم اینه که بدونیم در چه جهانی داریم زندگی میکنیم. یکی از عواملی که موجب میشه نسبت به گناه حساس بشیم اینه که بفهمیم تو چه جهانی داریم زندگی میکنیم. در مورد این جهان هم باید خیلی حرف زد و تأمل کرد. ما در یک جهان بسیار منظم، حساب شده و دارای عکس العمل زندگی میکنیم. بی نظمی ما در این جهان کاملا برمیگرده به خود ما، اصابت میکنه آثارش. ما نمیتونیم با این جهان به شدت منظم هماهنگ نباشیم، ما باید با طبیعت همراه باشیم، در دل این طبیعت داریم زندگی میکنیم. همونجوری که انسان نمیتونه طبیعت رو خراب بکنه، الان تو تمام جهان قوانینی هست برای حفظ طبیعت، میگن آقا این طبیعت رو نابود نکنید، ما داریم اینجا زندگی میکنیم، هر چقدر دلمون بخواد نمیتونیم درخت قطع کنیم، هر جا دلمون بخواد نمیتونیم سد بزنیم، هر جا دلمون بخواد نمیتونیم خونه بسازیم. با این طبیعت، حالا بعضیا میگن وحشی یا رام نشدنی، با این طبیعتی که مقتدره، بالاخره آدم نمیتونه راحت هر جوری دلش میخواد برخورد بکنه. عالم حساب و کتاب داره و ما وقتی که در این عالم قرار میگیریم، خب طبیعتاً رفتار ما هم حساب و کتاب داره. نمیتونیم هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم، عکس العملاش رو خواهیم دید. پدر و مادر نمیتونن با بچه‌هاشون هر جوری دلشون میخواد رفتار کنن، نمیتونن حتی نه نسبت به بچه‌هاشون، پیش خودشون در مقابل دیدگان بچه‌ها هر جوری دلشون میخواد رفتار بکنن. آنن عکس العملها برمیگرده. آنن که میگم حالا بعد از این مدتی شرایط دشواری برای خود پدر و مادر پدید خواهد اومد. ما توی همچین جهانی زندگی میکنیم، یکمی واقعش سخته پذیرفتن این جهان خیلی پیچیده و تو در تو و منظم و قاعده مند. آدم ها دوست دارن توجه نکنن به این همه ضابطه. مثلا به یک کسی میگن آقا تو در میای از خونه این همه مقررات هست و الا این ضررها رو میکنی، کم کم میگه ترجیح میده تو این از خونه بیرون نیاد. ولی نم نم باید برای بچه هامون ما جا بندازیم، نم نم باید برای خودمون جا بندازیم. این جهان خیلی حساب شده است، ما تو این جهان داریم زندگی میکنیم مثلا حالا مثالهایی رو بزنم برای رفتارهای خودمون، این که ما چه ساعتی غذا بخوریم به میل ما نیست، در این زمان مثلا آخر شب غذا خوردن، نمیدونم چجوری میشه زمان، فضا، تاریکی، ساعت، یه اثرات بسیار بدی رو آدم میگذاره. بین و طلوع این خوابیدن، این اینکه انسان به خودش زخم شمشیر زده، به مغزش، به اعصابش چه ضرباتی وارد کرده. بالاخره این زمان زنده است و این طبیعت ما رو وادار میکنه به یک سری مسائل، نمیتونیم باهاش بی تفاوت باشیم. رفتارهایی که ما در روزهای هفته حتی میخوایم داشته باشیم، هیچ بعید نیست این روایاتی که رسیده، شما ناخون اگر شب بگیرید، در روایات اومده که ناخون اگر شب بگیرید براتون مشکلاتی ایجاد میشه. حالا اخیراً یه گزارش هایی میدن که مثلا شبها در ناخون کلسیوم نمیدونم چطور میشه، من نمیخوام موضوعات که تخصص ندارم وارد بشم. شما ناخون بگیرید شب، ضربه بیشتری به بدن میخوره، یعنی به صورت فیزیولوژی بررسی کردن. حالا قدیما به ما میگفتن که آقا خیلی مکروهه شما شب ناخون بگیرید، اخیراً ادله مثلا پزشکیشو یا بهداشتیشو در آوردن و رو کردن. ما توی همچین جهانی زندگی میکنیم، هر کاری نمیتونیم بکنیم. یه دونه رفتار غیر دقیق داشته باشیم، اگر بلند پروازی داشته باشیم تو منافع، اگر بخوایم همه منافعمون رو به دست بیاریم، به اوج شکوفایی برسیم، اگر کسی همت ما رو نابود نکرده باشه، اگر کسی تو سر ما نزده باشه و ما رو به کم قانع نکرده باشه، خیلی بی شخصیتی آدم به کم قانع شده باشه، اگر اهل مسابقه باشیم، اگر اینها همه باشه، بس اعتقادات دینی نیست، ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ مگه میشه اینجا تو این دنیا هر رفتاری رو انجام داد؟ مگه قوانین فیزیک اجازه میده ما هر رفتاری بکنیم؟ اجازه میده ما هر بلند پروازی رو داشته باشیم؟ این همه دانشگاه، این همه دانشمند فقط برای اینه که قواعد طبیعت رو بفهمن، بتونن یه ذره باهاش کار کنن، یه ذره شرایط خودمون رو تو این قواعد بهتر کنیم؟ و این قواعد قواعد خاصی هستن، یعنی اصلا تسلیم کسی نمیشن، انعطاف نمیپذیرن. تو همین سیل یکی از مصاحبه ها رو من دیدم، یکی از سیل زدگان میگفت آقا ما اومدیم کنار رودخونه، خونه ساختیم، خونمون خراب شده و رودخونه کار خودشو کرده، ما باید فاصله میگرفتیم. یه مصاحبه بود تلویزیون داشت، یه نفر پخش میکرد. حالا البته سیل یه جاهایی رو که کنار رودخونه هم نیست آسیب زده، ولی اون آقا برای خونه خودش داشت میگفت من با طبیعت بد برخورد کردم. ما با طبیعت جسم خودمون بد برخورد بکنیم، این جسم ما که من نیستم که تحت اراده من باشه، رفتارهای غلط مثلا شهوانی قبل از ازدواج، حالا دیگه نام نمیخوام ببرم، اینها چیکار میکنه با سیستم عصبی انسان؟ ببینید بنده پیشنهادم اینه که ما زود اینم سراغ دین نریم. قبل از این که میخوایم بریم سراغ دین، بفهمیم کجا داریم زندگی میکنیم. این جهان جهان بیزابطه ای نیست، این جهان جهان حساب شده ایه. تو داری تو این جهان زندگی میکنی، نمیتونی هر رفتاری انجام بدی، نمیتونی هر رفتاری انجام بدی، باید خارج از دین برای ما جا بیفته، قبل از دین برای ما جا بیفته. اینقدر فکر نکنیم زندگی شانسیه، حقایق رو، واقعیت ها رو از خودمون پنهان نکنیم، از بچه ها و از جوانامون پنهان نکنیم. والا به خدا موضوعاتی مثل حجاب و از این بالاتر فکر گناه نکردن، اینا موضوعاتی هستن کاملا از نظر فیزیولوژی قابل اندازه‌گیری آثار سوءش. حالا همین الان دانشگاه های ما اگه همت بکنن میتونن نتایجشو به دست بیارن. دروغ گفتن رو 4 تا سنسور میذارن رو مغز، میبینه آدم آثار مخربشو و خیلی از این موارد رو واقعا آدم رو نابود میکنن، واقعا به آدم صدمه میزنن. ما نباید گول انرژی جوانی رو بخوریم و این همه علیه خودمون اقدام بکنیم و انرژی های خودمون رو نابود بکنیم. هر موسیقی با روح آدم سازگار نیست. موسیقی مثل اینه که آدم یه موادی رو توی رگ خودش تزریق بکنه، مستقیم میره رو بدن انسان، اعصاب انسان و بعد بسیاری از امور دیگه تأثیر میگذاره. این اسلام نازنین انگار توسط یک طبیب حاذق طراحی شده، توسط یک شیمیدان حاذق، توسط یک فیزیکدان حاذق. تمام دستوراتش، حتی دستوراتی مثل نماز، دستورات عبادی، دستوراتی مثل سحرخیزی، دستوراتی مثل قنوت طولانی نماز شب، دیگه آقا چجوری باید جنبه های فیزیکال این نماز شب، این عبادت قشنگ رو به ما بگن که آقا شما میفرماید نماز شب اگه بخونی در سلامتی بدن تأثیر داره، تأثیر بسیار عالی. بعد در چهره تو، در فیزیک چهره تو تأثیر داره، میفرماید چهره تو رو زیبا میکنه، دلنشین میکنه نماز شب. خب حالا اینا رو صبر کنید، ابی نداره، بذارید بعضی از فیزیکدان ها و شیمیدان ها و برخی از متخصصین علوم مختلف بیان یکی یکی برامون ثابت کنن. یه آقای دکتر متخصصی در دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی، استاد تمام، خب انشالله خدا حفظش بکنه، آدم بسیار کار کرده و زحمت کشیده ای. من برای مریض خودم میرفتم پیش ایشون. خب این مدتی دیگه مراودمون زیاد شده بود، ایشون هم دلسوزانه پیگیری میکرد. بعد یه بار که فراغتی بود، یه گوشه ای نشسته بودیم با هم، گفت ببین من اینقدر دانشم در این تخصصم بالا رفته، تخصص مثلا مغز و اعصاب داشت و در جراحی مغز و اعصاب یه تخصص ویژه‌ای رو حالا فوق تخصص داشت، میگفت من دیگه آخر دنیا هستم توی این موضوع، اینقدر فهمیدم عالم حساب شده است، هر سخنی رو شما از پیامبر اسلام برای من نقل کنید من چشم بسته قبول میکنم، چون میدونم بسیاری از دانش ها هست ما ازش خبر نداریم، مگر اینکه اونا از اون طریق بیان خبر پیدا کنن. بعد میگفت فقط شما مطمئن باشید این سخن سخن پیغمبره و معناش اینه، اگه در زمینه تخصص من باشه من در بس میپذیرم، از بس حساب شدگی این عالم رو دیدم تسلیم میشم. میگفت من از سر سوادم تسلیم میشم. به هیچ وجه همیشون جزو اساتید حزب اللهی و نمیدونم سوپر مذهبی دانشگاه محسوب نمیشه، خودش هم هیچ ادعایی نداره، ولی تواضع علمیش بالا رفته بود به واسطه دانشی که داشت، به واسطه این که این دانش او رو متواضع کرده بود نسبت به طبیعت. حالا یه وقت من میگم من مریضی ها رو نمیشناسم، خب من طب نخوندم، اما اون که فوق تخصص بگیره بگه نمیشه اینو شناخت و ما نمیشناسیم، اون نمیشناسیم او ارزش داره. ما در یه همچین جهانی زندگی میکنیم. خب راه حل که مردم انتخاب میکنن برای برخورد با این جهان چیه؟ میگن آقا فراموش بکنیم اینقدر جهان حساب شده است، ولمون کن. خب این روش غلطیه، برای اینکه بخوان راحت باشن. خدا دو تا پیشنهاد داره، دین برای ما دو تا پیشنهاد داره. یک کاری کن مراقبت کردن اصول زندگی در این جهان برات اولا آسون بشه. چرا با فراموش کردن مقررات عالم میخوای زندگی خودتو آسون کنی؟ چرا با خوردن هر چیزی میخوای خوش بگذرونی؟ با عادت کردن به خوردن غذای درست و راحت شدن این مراقبت ها خوش بگذرون. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام دقت بکنه. چرا میخوای تا لنگ زور خوابیدن و بین و طلوع عین و سحر خوابیدن و بی نظم خوابیدن و بی نظم بیدار شدن با این چیزا فراموش بکنی نظم عالم رو؟ اون نظم یقت رو میگیره، زندگی تو خراب میکنه. در یه روایتی بین و طلوع عین خوابیدن رو دیدم اصلا روم نمیشه بالا منبر بگم که نوشته بود چقدر زشته، چقدر زمین خجالت میکشه ببینه کسی بین طول و این خوابیده، که من اصلا تعجب کردم که واقعا اینجوریه. آخه چرا آدم بین طول و این بخوابه به خودش لطمه بزنه؟ سبک زندگی رو عوض کنی همه چی آسون میشه. بین طول و این همه بیدار، بله برای جسمت خوبه. حالا متاسفانه در این زمینه ها تبیین پزشکی صریح و دقیق نیومده و ما فقط پیامبران رو داریم که نمیتونستن با زبان قوم خودشون توضیحات فنی پزشکی دقیق بدن و گیر کردیم پشت سر ایمان، در حالی که اینا عقل میخواد، اینا علم و عقل میخواد. کسی میخواد راحت زندگی کنه تو این دنیا، یک دو تا پیشنهاد داره دین. یکی این که خب مهارت پیدا کن که این قوانین رو رعایت کنی، مثل رانندگی که شما مهارت پیدا میکنی از ترمز و کلاژ و دنده به موقع استفاده کنی، بعد دیگه راحت میشی دیگه. نه من میخوام راحت باشم هر لحظه پامو رو هر کدوم از این سه تا پدال بگذارم، این که نمیشه که. به حدی که پاهای شما عادت میکنه، عضلات و عصبهای پای راست شما همیشه با آرامش میره سراغ پدال، عضلات و عصبهای پای چپ شما که اونم میره تو مغزا ولی عادت کرده با فشارو به یک باره بره، این پاهاتو بخوای عوض بکنی رانندگی بکنی بیچاره میشی. دیدید امتحان کردید گاهی از اوقات یه دفعی پاتو بخوای بری، یعنی پایی که میذاری رو کلاژو بخوای بذاری رو ترمز، کله میکنه ماشین. این پا عادت نداره به اون رفتار، اینا هر کدوم رفتارهای خاص خودشون رو عادت کردن و وقتی عادت کردی راحت میشی. عودوا انفسکم بالخیرات، میفرماد خودتون رو به کارهای خوب عادت بدید راحت بشید. پیشنهاد اول دین اینه که شما یه مدتی برنامه ریزی بکنید، گوش هم به حرف این و اون ندید، مسخره کردن این و اون. میدونید دیگه هر کی کم میاره اولین کاری که میکنه مسخره میکنه، بابا شما هم دیگه خیلی آخون شدی برای ما، نمیدونم شما هم دیگه خیلی. نه گوش ندید، شما مراقبت های خاص خودتون رو داشته باشید. اگر یه روزی اومدن گفتن که غیبت شنیدن اینجور آثار سوء و برای آدم داره در جسم و روح انسان، اصلا تعجب نکنید، اصلا تعجب نکنید. میدونید که گوشت بره رو خوردن مهربانی میاره، این آثار ژنتیکه که منتقل میشه، اینو دیگه علم ثابت کرده دیگه، در طول با سبزیجات علم این چیزا رو ثابت کرده، تو اسلام هم هست، مثلا سبزی شاهی رو نهی کردن از خوردنش، یا مثلا بعضی جاها میری راحت راحت سبزی شاهی ببیشه برای مردها میگذارن. آقا این نه شده، این اصلا دقت ندارید شما، این حد اقلاییه که باید بنویسی بزنی به رستوران. البته سبزی که خیلی متاسفانه کم مصرف میشه. خب اینها رو آدم وقتی اطلاعاتش رو جمع آوری بکنه برای خودش داشته باشه، زندگی خودش راحت تر میشه. بعضی ها میخوان راحت تر زندگی کنن، سعی میکنن اینا رو فراموش کنن. اگر شما یه روزی شنیدید که در قرآن فرموده بود غیبت کردن مانند این است که گوشت برادر دینی خودت را بخوری، و بعد یه آدم غیبت کن رو دیدید آثار فیزیولوژیک غیبت کردن در وجود او اینجوری شده است که او انگار آدم خوار است، انگار گوشت انسان میخورد. چرا گوشت حیوان هر حیوانی بخوری یه اثری داره، گوشت حیوان آدم بخوری چی میشه؟ من یه آثاری داره دیگه. بعد گفتن ایشون چون آدم غیبت کنیه، ما جسمشو آزمایش کردیم دیدیم این آثار آدم خوارها درش هست. اصلا تعجب نکنید اگه یه روز اینجوری شد. اگه یه روزی علم ثابت کرد روز پنجشنبه ناخون گرفتن و جمعه اگر نتونستی فقط دوشنبه نه روز دیگری در هفته، مگر این طور باشد یا آن طور، اینو از نظر فیزیکی اومدن ثابت کردن، اصلا تعجب نکنی، جهان اینجوریه. مگه ما داریم تو این جهان بی نظمی؟ نمیشه اصلا. وقتی شروع کردی به نظم ما تا آخرش بری. زمانها برای خودشون یک حساسیت هایی دارن، ما توی همچی جهانی زندگی میکنیم. خب حالا یا آقایی مثلا توی زمینه پزشکی خاصی که تو جهان مشهوره، حالا اسم نمیبرم، و ایشون میومد و ما ایشونو بردیم برای بالا سر مریض خودمون. پدر بنده مدتی تو آی سی یو بودن، بعض مریضشون هم یه جوری بود که نمیتونستن بعضی از آزمایش ها رو انجام بدن یا بعضی از داروها رو آثارش رو بررسی کنن که ببینن میتونن ببرن امارای یا نه. من گفتم خب بعضی ها هستن اینجور ادعاها رو دارن، گفت اگه میخواید بیارید. آوردیم و بعد ایشون اسکن کرد به اون روش خودش و گفت بله دارو اثر گذاشته، اینجوریه اینجوریه و شما میتونید امارای انجام بدید. خب دکترهای دیگه کمی بعید میدونستن، گفتم خب ازش بپرسید، بذارید بیماران دیگر رو هم اسکن بکنه ببینیم که آیا میفهمه یا نه، شما که میدونید پرونده بیماران دیگر رو. تمام بخش آی سی حدود 15 تا 16 تا بیمار داشتن، همه رو با دست خودش اسکن میکرد و میگفت که این مشکلش چیه. فقط یه جا بود این اطباء اونجا بودن گفتن نه این نظرش اشتباهه. یه جوانی بود برق گرفتگی داشت، سطح هوشیاریش داشت کم کم میومد بالا. خب تو آی سی او این خیلی علامت خوبیه که سطح هوشیاری کم کم درجهش بیاد بالا. ایشون اسکن کرد گفت نه ایشون فردا از دنیا میره. اونا گفتن نه این رو به بهبوده، شما اشتباه کردی، بقیه رو درست گفتی، ولی این که فرداش همون جوان مرحوم شد و از دنیا هم رفت. همون یه دونه هم که اختلاف نظر بود من شاهد بودم که درست در اومد. حالا ایشون اون روش خودش رو میگفت ما تو همه دنیا کسانی که تو این علم واردن دانشی بود برای خودش، حالا به هر حال ما میگیم که چیزی که موجب میشه آدم انرژی بگیره و سالم باشه و حتی قدرت سلامت خودش رو به دیگران هم بتونه یه جورایی برسونه و چی؟ سحر یه ساعتی حدود مثلا نماز صبح هست، نیم ساعت قبلش حدود 10 دقیقه شما دستتون رو روبرو صورتتون نگه دارید. بعد لبخندی هم به من میگفت، می‌بینی؟ آقا این همون نماز شبه، قنوت نماز شب که باید طولانی بشه، همونی که پیغمبر فرمود. خواست تعجب نداره، مگر رسول خدا نفرمود؟ حالا ایشون یه گوشش رو فهمیده، چه بسا گوشه های دیگه هم داشته باشه. جهان اینجوریه. اینا اصلا خیلی از حرفای دین واقعا خیلی دین غریبه. فکر میکنن این سلیقه، بعضی ها که فکر میکنن این سلیقه آخونداست درست کردن. حالا بعضی های کمی لطف میکنن، فکر میکنن اینها مثلا سلایق و علاقمندی های اولیاء خداست. بعضی که یکم بیشتر میفهمن که بابا اولیاء خدا که از خودشون حرف نمیزنن، آخونده هم حرفای اولیاء خدا رو اگر میزنن اصلش مال خداست، فکر میکنن این سلیقه خداست، دنگش گرفته تو بلندش این سحر نماز شب بخونی میخواد تو را بیخواب کنه. بابا خدا آزار که نداره که. در باری روزه 12 ساعت آدم تشنگی بکشه، تا چند وقت پیش میگفتن که نه این درست نیست، اخیراً اطباء میگن ما آثارش رو فهمیدیم، برای برطرف کردن برخی از بیماری ها حتی بیماری های سرطان روزه مؤثره. خب بابا روایت که گفت اینو، صوم و تصح و روزه بگیرید تا سالم بشید. بعضی تا مریض میشن روزه رو میذارن کنار، بعضی از مریضی ها باید روزه رو بذاری کنار. یا آقای آمریکا درس خونده بود، یه طبی رو بلد بود که این طبش میگفت اونجا رسمیه، از این طبایی که علوم غریبه و این حرفا توش باشه نبود، میگفت من از روی رنگ چشم حدقه کل بیماری رو تشخیص میدم. ما هم یه ناراحتی مثلا سنگ کلیه گرفته بودیم و رفتیم پیش ایشون. ایشون اصلا یه نظر دیگه ای داشت، مدرکش هم بود و مجوزش هم داشت، تو تهران مطب داشت، مطبش هم با مجوز بود، یه رشته خاص پزشکی، میگفت این رشته تو ایران نیست. بعد من رفتم پیششون برای اینکه بیماری رو بگم، گفت نه اینجا ما عادت داریم کسی بیماریشو نمیگه، بذار من نگاه کنم خودم به شما میگم. تمام مشکلات جسمی ما رو که فهرست کرد، حالا روحی رو نفهمیده بود یا فهمیده بود نمیگفت، جسمی رو که گفت. خب از روی نگاه به چشم اینا رو میگفت. بعد گفت خب شما اینجوری با مشخصات، گفت شما مشکلتون چیه؟ بعد گفتم که خب باید چیکار کنم؟ گفت باید روی این ستون فقرات خودتون کار بکنید. و حالا دیگه سیستمی که او توضیح میداد، من هر چی میخوام نگم که پرهیز بکنم، بازم برخی از جزئیات رو اشاره میکنم. بعد ایشون میگفت اصلا کلی ربطی به آب خوردن نداره، یا ربطی به آب خوب آب بد نداره. توضیحاتی میداد برای این زمینه، دلایلی داشت. گفتم خب ما قم هستیم، آب قم شاید اینجوریه. گفت تو قم همه مگه سنگ کلیه دارن؟ گفتم نه. گفت مگه تو تهران خیلی ها سنگ کلیه ندارن؟ گفتم چرا. گفت پس چه ربطی به آب داره؟ بعد شروع کرد هی دلایل دیگه می آورد با زبانی که عامیانه با من صحبت بکنه دیگه، البته زبان پزشکیش هم میگفت و من میخوام پرهیز کنم وارد عرصه هایی که تخصص ندارم نشم. و میگفتش که نه شما اصلا روزه بگیر، چه اشکالی داره؟ روزه ربطی به کلیه و اینا نداره. خدایا ما چیکار کنیم؟ این طبیب اینو میگه، اون طبیب اینو میگه. بالاخره عالم حساب شده ایه. شما این کلمه ائمه معصومین نبی مکرم اسلام رو راحت نمیتونی بذاری کنار. فقط روزه بگیر تا سالم بمونی، روزه بگیر تا سالم بشی. اصلا گاهی از اوقات برخی از بیماری ها رو روزه برطرف میکنه، برخی از بدحالی ها رو روزه برطرف میکنه. اونایی که برنامه عبادی روزه ندارن میرن دکتر برای برخی از بیماری هاشون یه برنامه شبیه روزه میگیرن. جهان اینجوریه. ببینید اینها نه سلیقه خداست، نه سلیقه اولیاء خدا، نه آخونده درست کردن. جهان ما یه جهانیه، باید مطابق با ضابطه های این جهان زندگی کرد، نمیشه خلافش زندگی کرد. حالا بعضی ها میخوان فراموش بکنن تا زندگی بکنن راحت تر، اون یه روشیه بالاخره برای خودش، ولی خیلی ضربه میزنه. روش بهتر اینه که راحتی رو در عادت کردن به مراقبت، در درگیر شدن با اینها و به شدت رعایت کردنشون آدم داشته باشه. البته در مقام رعایت کردن مثل مرتاضهای هندی هم آدم نباید عمل بکنه، با افراط نباید برخورد بکنه انسان با مراقبت دیگه. مراقبت هم حد و اندازه‌ای داره، ضابطه‌های خاص خودشو داره، هلاک نمی‌کنه خودشو آدم در مراقبت کردن. دین که دستوراتی برمی‌داره به ما میده که ما اگه این دستور رو انجام ندیم میشه گناه، باید بدونیم که منشأش نظم عالمه. چون نمیتونی تو این جهان به اصطلاح بدون نظم زندگی کنی. حیوانات هم بدون نظم زندگی نمی‌کنن. میگن گربه‌ها بعضی وقتا یه مریضی پیدا می‌کنن، بعد یه غذایی بخورن، این غذا مثلا فلان جاها گیر میاد، دیگه غریزش او رو وادار میکنه بره اون غذا رو بخوره و برگرده. ولی ما غریزه هامون کار نمیکنه خیلی از اوقات، در اختیار خودمون گذاشتن بفهمیم. لذا فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه کنه، دقت کنه. کسانی که اهل دقت در غذا خوردن هستن به یه جای خوبی میرسن، نتایج قشنگی میگیرن. دین پیشنهادش اینه که شما میخوای راحت زندگی کنی، بیا مهارت پیدا کن در کنترل. پیشنهاد دوم خیلی قشنگتری هم داره دین، میگه آقا سخت تو این جهان به شدت منظم زندگی کردن، مثل زمان کوچولویی که میرفتی بغل مامانت، به مامانت پناه می آوردی، مامانت خطاهاتو جبران می کرد، لباستو عوض می کرد، برات او طراحی می کرد. بیا پیش خودم، با من باش. یکی می گفت رفتم دکتر، بهم گفته دکتر که تو باید کرفس زیاد بخوری. بعد گریه می کرد. آقا شما گریه می کنی چرا؟ میگه واقعا دکتر گفته باید کرفس زیاد بخوری، گریه میکرد. خب این گریه نداره، کرفس زیاد بخور. میگه واقعا یه هفته است من هر جا مهمونی میرم برام کرفس گذاشته. این کار خدا رو نگاه کن، خدا هست، خدا کاری هم نداره جز مواظبت کردن از تک تک ماها، ماها رو مراقبت بکنه. سخت تو این جهان زندگی کردن، میگه با من زندگی کن، من خودم دستتو میگیرم، من جبران میکنم. آقا ما غذای ناسالم بخوریم خدا جبران میکنه. خب آخه من الان چی بگم که بعضیا از دور که میشنون مسخره نکنن؟ بله با دعا و ذکر گاهی از اوقات اشتباهات ما تو همین زمینه غذا خوردن هم جبران میشه. بعد آدم انرژی های روحی و معنوی میتونه پیدا بکنه که جبران بکنه کاستی های انرژی های مادی که میخواسته به جسمش برسه. قوای انسان خیلی متعدد و متنوع هم. اصلا تعجب نکنین بو علی سینا میخواد مسئله علمی حل بکنه، میره دور کرد نماز میخونه، برمیگرده مسئله رو شروع میکنه به حل کردن. یه روزی خواهد رسیدی کسی دانشمند باشه اما بهره های معنوی نداشته باشه، کسی باور نمیکنه، میگه آقا وارو بابا تو هم علکی داری خالی میبندی، نماز نمیخونی تو. حالا میتونن بعضی این حرفا رو مسخره کنن، یه دانش اندکی دست کسی اومده باشه، حالا بعضیاشون صادقانه، بعضیاشون به دزدیدن از این ور اونور یه دانشی دستشون اومده باشه، بگن که این دانشمند که نماز نمیخونه، بعد هر رو کر بکنن. مسخره کردن کاری نداره، ولی جهان حساب شده است. وجود انسان وجود بسیار پیچیده ایه. ما بابا با این دوتا دستگاه میخواییم کار کنیم، دستگاه وجود انسان روح و جسمش و دستگاه طبیعت. برنامه میخواد. آقا من یه بروشور باید بدی دستم که من با این چیکار بکنم؟ در روایات مکرر اومده مثلا اگر اینجوری خونه رو گردگیری نکنی، تمیز نکنی، شیطان میاد زیر ناخون، شیطان میاد نمیدونم کجا، شیطان میاد. شیطان بعضی از مفسرین تعبیر شیطان رو میگن اصلا یعنی میکروب. شیطان لفظشو ها میگن، منظور این استش که یه چیزی که آزاردهنده است برای زندگی انسان به دنبالش خواهد اومد. درباره آداب جارو کردن خانه میبینید دستور هست، درباره خیلی از جزئیات توی خونه باید باشی، خونه سقفش باید چقدر باشه آدم توش زندگی کنه، تو روایات هست 3 متر. مسجد چی؟ میفرماد مسجد نخیر، مسجد باید از 6 متر بالاتر باشه. حالا اون زمان دیگه خیلی از محاسبات امروزی نبود، این همه مردم دارن نفس میکشن دی اکسید کربن، نمیدونم بازدم و نمیدونم دم و بازدم چی میشه، سیستمش اینقدر دقیق اینا رو طراحی کردن. کی میخواد دین رو بپذیره؟ باید قبلش بپذیره. جهان جهان منظمیه، نمیشه این کارا رو کرد. آقا شما در مثلا میرید برای دستشویی، خوبه یه چیزی رو سرتون بگذارید، مستحبه. خب 4 تا آدم نفهمی که نظم عالم و ازش خبر ندارن این چیزا رو مسخره میکنن. اخیراً میگن که خب تو اون فضای آلوده یه گازی منتشر میشه، این گاز از طریق پوست سر، مقالات علمیشو آوردن رفقا آدم میخونه، فقط از طریق پوست سر این میکروب ها وارد بدن انسان میشه. خب آدم یه چیزی بندازه رو سرش، خیلی جالبه. خب اینا نمونه هایی از موضوعاتی که ما حتی بعد از انقلاب، قبل از انقلاب بحثاش بود. اولین دانشگاه، آخرین پیامبر که اون شهید بزرگوار شهید پاک نژاد نوشته بود کتابشو، حالا خیلی تو این زمینه ها تحقیق کرده بود. مال تازه قبل از انقلاب، مال قبل از 40 سال پیشه. ما انتظار داشتیم بعد از انقلاب یکم این گفتگوها بیشتر بشه، توجهات بیشتر بشه. امام صادق علیه السلام میفرمان من پای سفره‌ای که سبزی نباشه نمیشینم. این چه آدابی برای غذا خوردن؟ باید سبزی باشه. درباره پیاز خوردن آدابی که هست، درباره گوشت خوردن آدابی که هست. کسی مریض شده بود، اومد آقا فرمود برو گوشت بخور، رفت گوشت خورد، اومد گفت آقا من خوب نشدم. فرمود گوشتو چجوری پختی خوردی؟ گفت آبگوش کردم. فرمود آبگوش نه، برای این بیماری تو باید کباب کنی بخوری. رفت کباب خورد اومد مثلا برای بیماری خاص خودش، طبیعیه دیگه، همینه دیگه، مگه چی میخوایم؟ مگه انتظار دارید دین چی باشه؟ چرا ما تمام دستورات دین رو بهداشتی نمیدونیم؟ دستورات بهداشتی نمیدونیم. حالا انشالله یه شب دیگه در این باره صحبت خواهیم کرد که چرا خدا اینا رو دستور داده، اسمشو میذاره گناه، اسمشو میگذاره ثواب، این همه تشویق براش ذکر کرده. حالا اون جداست، بهش میرسیم. فعلا داریم خودمون رو از نظر روحی آماده میکنیم دین رو بپذیریم. خب اگر بی بند و بار غذا خوردیم، بی بند و بار خوابیدیم و بیدار شدیم، بی بند و بار رفتار کردیم، طبیعتا عقل انسان زائل میشه. میفرماد هر کسی هر مقداری گناه بکنه متناسب با گناهش عقلش رو خدا ازش میگیره. رابطه عجیبی بین گناه و حکمت هست. میفرماد هر چقدر شهوت رانی کنی خدا حکمت رو ازت میگیره. وقت حکمت یعنی چی؟ دوست دارم حکمت رو متوجه بشیم یعنی چی. حکمتی که میفرماد روزه بگیرید، مهمترین اثر روزه چیه؟ حکمته. حالا حکمت تو زندگی طبیعی چقدر به درد میخوره؟ حکمت رو گاهی از اوقات بهش سرعت انتقال میگن، گاهی از اوقات بهش گمان صائب میگن، تو پزشکی بهش میگن حدس بالینی. حکمت تشخیص مصداقه. حکمت بدون بررسی سریع به آخرین نتیجه‌ای که با بررسی‌های فراوان میرسی ذهنت بهش منتقل بشه. حکمت خیلی عجیبه. میفرماد کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر بشه. میفهمه، نخونده ملا میشه. نمیخواد زیاد آدم بخونه. میدونید خوندن به خوندن علم، تحصیل علم مثل استارت میمونه. کسی با استارت که رانندگی نمیکنه. موتور باید داشته باشه، بنزین باید داشته باشه، درسته؟ علم مثل استارت میمونه برای حکمت. یه ذره علم بهش دادی بعد ببین موتورش روشن بشه بره دیگه. یعلم و امول کتاب ول حکمه، بقیهش با حکمت برو. حکمت با چی پدید میاد؟ با ترک گناه، با انجام طاعات الهی. میفرماد بچه های من رو دوست داشته باش، خدا بهت حکمت میده. ربط بین اینا چیه؟ گرسنگی روز حکمت میده. اخلاص داشته باش برای اعمالت، خدا بهش حکمت میده. بعد این خوشفهمی رو، نخونده با سواد بودن، نخونده ملا، اصطلاح قدیمی ملا یعنی دانشمند. اینقدر جوک ساختم برای ملا، الان علما رو ما بی احترامی میدونیم، بهشون میگیم ملا. ملا یعنی دانشمند. جوک ساختم برای دانشمند. یعنی دوران پهلوی یکی از کاراشون این بود که جوک ملا نصرالدین کار کنن، کلمه ملا رو خراب کنن. اینقدر خراب شد الان ما اصطلاح غلط روحانی رو به کار میبریم برای علما، اصطلاح صحیح ملا رو به کار نمیبریم. علامه عسکری خدا رحمتشون کنه، یه بار من اشتباه کردم پیش ایشون، گفتم ما روحانی ها یا روحانیون، یه عبارت اینجوری. غضب کرد، ناراحت شد، گفت تو چرا میگی روحانی؟ مگه ما روحانی هستیم بقیه مردم جسمانی؟ این تفکیک مال دین ما نیست، مال دین مسیحیته. عالم دینی چرا میگی روحانی؟ خیلی ایشون ناراحت میشد از کلمه روحانی. کلمه ملا و دانشمند رو برداشت، انقدر جوک براش ساختم الان خراب شده. مثلا بگید ملای طبابت ها، باید به پزشکی که خیلی حاذقه، ملای مهندسی ها یعنی آخر دانش مهندسی، باید اینجوری بگیم. ملایی هم فقط مال علم دینی نیست. ملا یعنی دانشمند. ملا یعنی پره، پره ها، حسابی پره. الان ما استفاده میکنیم حسابی پره. کسی بخواد دین رو بپذیره و بعد گناه رو بپذیره که چالش اصلی دین هست، باید اول بپذیره که تو کدوم دنیا داره زندگی میکنه. خب آقا خیلی سختش میکنی با این همه دقت که بالاخره زندگی ما، محیطمون ما رو احاطه کرده. دو تا راه داره برای اینکه سخت نشه. یکی این که هر بچه‌ای با مامانش باشه سخت نمیشه، تو هم با خدا زندگی کن، دقیقه یه دفعه جبران کننده است. دقیقه یه دفعه پناه دهنده است، دقیقه یه دفعه اصلا بین طول این اشتباه کردی خوابیدی، استغفار کن، شاید خدا جبرانش بکنه. بابا خدا برای همینه، خدا ولت نکرده بعد بی تفاوت بهت نگاه کنه بگه به من چه، میخواستی نخوابی دندت نر. نه خدا اینجوری نیست، خدا خیلی از مامان وحشتناکتر مراقب آدمه. بعد فکر نکن اینجوری دست و پا در آوردی همجوری داری راه میری برای خودت، تو خیلی نینی کوچولوتر از این حرفا هستی که بخوای از خدا مستقل بشی، یه لحظه نمیتونی از خدا فاصله بگیری. به خدا پناه ببر. در آیات قرآن هست که ما هر چیز انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیزی رو در عالم با اندازه آفریدیم، با عدد، با ریاضیات، با میفرماد خورما میخوای بخوری با عدد فرد خورما بخور نه عدد زوج، چند تا میخوای بخوری حالا میل خودت، یا یکی بخور یا سه تا بخور یا پنج تا بخور. حالا الان یه به چهار تا آدم نفهم بگی بیا برو بابا تو هم برا خورما خوردنم عدد گذاشتی، این نمیفهمه عالم حساب کتاب داره، به همین دلیل مسخره میکنه. حالا به یه دانشمند تغذیه بگی زود میره تو فکر، مسلمون هم نباشه میگه صبر کن صبر کن من برم تو آزمایشگاه یه چیزیش میشه این، صبر کن حتما یه نکته ای داره، صدها موردش رو رفتن پیدا کردن، یه مورد هم پیدا نکردن که غلط باشه که بگن اسلام اینو گفته بعد ما رفتیم پزشکی برعکسشو گفته. اگرم یه جایی برعکسشو گفته الان دارن پس میگیرن. مثلا کم خوراکی توصیه دینه، کم آب خوردن هم توصیه دینه، نه کمی که بدن به کم آبی مبتلا بشه، دقت کنید. ولی پرخوری در نوشیدن صحیح نیست. الان بعضی از اطباء شروع کردن در این زمینه هم حرفای خیلی علمی میزنن، من اصطلاحاتشون رو بلد نیستم بخوام اجرا کنم. مثلا میفرماید که قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یه قدری معین کرده. شما تو این جهان دارید زندگی میکنید که هر چیزی یه قدری داره، نمیتونید بدون قدر و اندازه عمل بکنید. یه قسمت دیگری هم عرائض بنده باید الان داشته باشه و اون این که تمام این رفتارهایی که ما داریم عکس العمل داره و همش هم ثبت میشه در عالم. اگه ثبت نمیشد خیلی سخت بود. ما پس باید جهان رو یک جهان منظم، بسیار محکم، بسیار پیچیده و آهنین و ضابط من در اطراف خودمون ببینیم، بعد شروع کنیم با این جهان با مراقبت رفتار کردن، این مراقبتی که توی خیابونها داریم. واقعا صدها هزار ماشین از کنار هم دیگه رد میشن، کمتر از یه درصدشون به هم دیگه میخورن، چون همه مراقبن. آقا یکی بیاد به همه ماشینا بزنه بره چی؟ بابا نمی کنن این کارو، مراقبن. حالا اومدیم یکی دیوونه بود زد، معمولا تو شهر پیدا نمیشه، یکی این ملاحظه رو میکنه، یکی اون ملاحظه رو میکنه، بالاخره پلیس از یکی قلدر میاد پایین میزنه گردنش رو میشکنه، یکی بالاخره اکثرا میبینید ملاحظه دارن میکنن. این ملاحظه ای که تو رانندگی هست که همه مراقبن به در و دیوار نزنن، مگه زندگی نمیشه کرد؟ آقا ول کن تو رو خدا ماشینه، از همین ماشین بچه ها هستن یه جایی ماشین بازی میکنن، یه چهار تا پلاستیک در اطرافشون میگذارن، اینا تق تق میخورن به هم دیگه، سر ماشینا رو هم همینجوری کنن تق تق بخوریم به هم دیگه. هیچ آدم احمقی همچی تقاضایی نمیکنه. چرا؟ میگن این مراقبت آسونه، یه مدتی مهارت پیدا بکنی دیگه، بعدم مجوز میدن، درسته؟ میگن که شما مجوز رانندگی داری یا نه، دقت اون دقت کردن رو امتحان میگیرن. دین تو این فضا تولید شده. اگر ما این مراقبت ها رو نپذیریم تو جهان که هست و اگر خدا رو معلم راهنمای این مراقبت ها ندونیم و اگر پیامبران رو معلم راهنمای این مراقبت ها ندونیم، برای دینداری مسخرمون میاد. بچه ها میرن تو مدرسه، سر صف مدرسه یه دعا میخونن، خب یه آدم نادانی هم بیاد شروع کنه مسخره کردن، آقا این دعا جزء سلامت روحی جسمی، جزء شرایط درس خوندن، جزء امکانات تحصیلیه. بعضی از اینها رو صهیونیست‌ها توی اندرونی خودشون عجیب غریب رعایت میکنن دیگه. من بارها عرض کردم مثال اون فیلم سینمایی بیگانه ای در میان ما رو، جووناشون مینشونن توی اتوبوس که برن درس بخونن، بین دختر و پسرشون پرده میکشن. تو فیلمه هست، فیلم آمریکایی دیگه، اون فیلم آمریکایی رو که چون قصه در دل مردم آمریکاست، اگه توی آمریکا مردم ندیده باشن این زندگی رو، میگن این دروغا چیه میسازی؟ نمیتونه طرفی بسازه که، حتما بوده که اینجوری ساختن. ازشون بپرسید شما صهیونیستا چرا بین دختر و پسرتون پرده کشیدید تو اتوبوس؟ ما حزب الله اگه تو ایران این کارو بکنیم که کلمونو کندن، تظاهرات میکنن، یه چیزای عجیب غریب. شما چرا این کارو کردی؟ اونا میگن چی؟ میگن ما میخوایم جهان رو اداره کنیم، 5 میلیون نفر میخوایم 5 میلیارد رو اداره کنیم، ما وقت نداریم یللی تللی کنیم مثل شما. ما باید بهترین افراد برجسته رو تربیت کنیم، میخوایم شما رو اداره کنیم. بعد این که شما باید تو هم بلولید و قاطی باشید و شعور این حرفا رو نداشته باشید، اونو ما به شما تحمیل کردیم که برده ما باشید. ببینید تو رو خدا، ما برای جا انداختن بدیهیات اولیه دین چقدر ضعیفیم. وقت اسمشه که تو مدرسه ها آموزش دینی هست. خب کو آموزش دینی؟ کو آموزش دینی؟ این آموزش دینه که تو خدا رو اثبات کنی برای من؟ اصلا خدا که نیاز به اثبات کردن نداشت، اینو که اجمالا همه قبول دارن و همونم کافیه. ما به خدا نمیخوام به درد دل بکشه، ولی اون بحث بعدی رو اجازه بدید دیگه واردش نشم، همینجا عرضم رو تمام بکنم. بعضی از اوقات زور میگیم. ببینید نمیخوایم منطق دین رو آموزش بدیم، نمیخوایم تمرین کنیم دینداری رو برای خودمون سهل قرار بدیم، هی میگیم ایمان تو ببر بالا، ایمان تو ببر بالا. این اون زورگویی است. میگیم ببین اگه الان تو ایمانت خیلی بالا بود تمام اینا رو رعایت میکردی. بابا زور که نیستش که. الان شما به من بگو که ایمان تو به جهنم ببر بالا، خب حالا بترس بیشتر بیشتر، آتیش جهنم داغ‌تره، بیشتر بترس بیشتر بیشتر بیشتر، خب دیگه گناه ترک بکنی. این که نمیشه که. آخه این یه کلاسی هم شما برای من بگذاری که بخواد ایمان منو یه دفعه به بهشت و جهنم ببره بالا که رفتارمو کنترل بکنم، از اون کلاس زده میشم، اصلا خسته میشم تو اون کلاس. میگم بس دیگه، حالا ما قبول کردیم هست دیگه، ولمون کن. بعد خدا دلایل دیگه داره برای متقاعد کردن انسان برای دینداری. میفرماد دینداری میخوای نکنی، قیامت هیچی، خود دنیا تو میخوای چیکار کنی؟ تشویق‌هایی که میکنه خدا عجیبه. میفرماد اگه تقوا داشته باشید و درست دینداری کنید، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر من تعابیر رو دقیق خونده باشم، تعبیر قرآنه، میفرماید از بالا و پایین میریزه سرشون که بخورن. در دنیا ها، نه تو بهشت. چه تعابیری به کار میبره خدا برای تشویق کردن ما؟ بابا تو از راه درست بیا، ببین من چی کار میکنم زندگی تو، اینقدر بهره مند میشی از زندگی دیگه. خدا ما رو چجوری تشویق بکنه؟ همش که به قیامت نباید حواله داد، همش که نباید، البته ما بحث بعدیمون میره سراغ قیامت، همش که نباید به ایمان به خدا حواله داد و گفت اگر ایمانت، ای بیدین، اگر ایمانت به خدا کافی بود الان رعایت میکردی. بابا ایمان به خدا که همون روز اول شدیدش به دست نمیاد که، آدم نمیتونه به خودش زور بگه، باید آرام آرام این ایمان به خدا در وجود انسان همون مقدار اندکش که هست به اضافه دلایل دیگه بشه تا آدم دینداری بکنه. اطباء، مهندسین، نمیدونم کسانی که تو نانو تکنولوژی کار میکنن، کسانی که در هوافضا کار میکنن، محاسبات بسیار میکرویی انجام میدن در زمینه‌های مختلف، اینا بیان زمینه رو برای دینداری برای ما فراهم کنن، از دانش استفاده کنن برای اینکه ما دیندار بشیم. دیدی جهان چقدر حساب شده است؟ رفته بودن پژوهشگاه صنعت نفت، از نانو تکنولوژی استفاده کرده بودن برای زغال سنگ. ظاهرش رو نگاه میکردی پودر زغال سنگه، میگفت اینو ما فناوری نانو استفاده کردیم براش و روش کار کردیم، حالا محصول نانویی زغال سنگه. بعد نشون دادن، آوردن جلو دست من، آدم از نزدیک که میدید حس میکرد چقدر این پودر لطیفه. میرفتم دست بزنم، گفت نه آقا دست نزن، و ما هر کی میاد این اذیت رو باسش داریم، میبریم جلو دستش، میخواد دست بزنه میگیم دست نزن. میگفت اینو دست بزنی از روزنه های پوستت راحت میره وارد خون میشه، بسیار خطرناکه. بعد فولادی درست کرده بودن محکمتر از این فولاد، وزنش یک صدم این فولاد، حالا اگه یک صدم اشتباه نکرده باشم. گفت ببین این مثلا چقدر دوام داره، زنگ نمیزنه، چقدر محکمتره، وزنش رو نگاه کن. درست کرده بودن برای این دکلهای برقی که بین جاده ها هست. میگفت اگه از فناوری نانو استفاده بکنیم چه میشود؟ ما توی همچی عالمی داریم زندگی میکنیم، فقط داریم اسراف میکنیم، فقط داریم خسران میکنیم. حالا شما حسابشو بکن با جسممون داریم چی کار میکنیم، از این بالاتر حساب بکن با روح خودمون داریم چی کار میکنیم، با اعصاب خودمون داریم چی کار میکنیم، با مغز خودمون داریم چی کار میکنیم. اون منفعت طلبی یادتون نره، اون بلند همتیه، اون مسابقه یادتون نره. ما تو کلاس روانشناسی فیزیولوژی نشسته بودیم، این آقایی که داشت با برای ما توضیح میداد آناتومی رو و میگفت سلولهای بدن میمیرن جاش سلولهای جدید میاد، این دیگه فکر کنم هر کسی تو دبیرستان هم شاید بخونن بچه‌ها این درس ها رو. خب غیر از سلولهای مغز، سلولهای مغز که میمیرن دیگه جاشون سلول جدید نمیاد. این وضعیت از 24 سالگی به بعده. خب بعد همون استاد دانشگاه هم برگشت نگاه کرد، مثل اینکه عادت داشت سر کلاس ها همه تعجب بکنن، یکمی نگران بشن. آقا بعد از 24 سالگی سلولهای مغزی ما میمیره، دیگه جاش زنده نمیشه. گفت نگران نشی، شما 100 سال 1000 سال هم زندگی بکنین از مغزتون چقدر باقی میمونه؟ همون مقدار گنجایش اینقدر اطلاعاتو داره. وقتی مقدار اطلاعاتشو میگه به اندازه اطلاعات کل زمین و آسمان. بعد این که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اسم دوستانمو تا روز قیامت بلدم، میشناسمشون با پدر و مادر، دیگه این که اصلا عددی نیست، اطلاعاتی حساب نمیشه. ما از مغزمون چه استفاده میکنیم؟ دیشب عرض کردم ما برای مسابقه آفریده شدیم. آقا این کارو نکن، به خودت لطمه میزنی. ته دره سقوط کرده، همونجاست ته دره داره زندگی میکنه. آقا این کارو بکنی سقوط میکنی. میگه نه من الان یه عمری این کارو میکنم سقوط نکردم. بعد نگاش میکنی میبینی این ته سقوطه، تو دیگه بیشتر از این نمیتونستی ساقط بشی. من اشتباه کردم به تو گفتم سقوط میکنی، اونایی که بالا بودن سقوط میکردن، تو که. تو رو خدا چهره دینداران رو توصیف کنید. کاش ما اینجا میتونستیم یه بساطی برقرار کنیم، بگیم رفقا شروع کنن به ترسیم چهره دینداران با عبارتهای جدید. اینا کسانی هن که میخوان خیلی لطیفتر از اون حدی که ماها تصور میکنیم زندگی کنن. اینا کسانی هستن که میخوان خیلی از وجودشون سود ببرن. اینا کسانی هستن که به جاهایی میاندیشن که به مغز احدی از آدمای معمولی خطور نمی کنه، به اوج شکوفایی برسن. اینا کسانی هستن که توصیف بکنید دینداران رو، که امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی شروع کرد توصیف کردن برای آقای حمام، آقای حمام جان داد، بیهوش شد، مرد، اصلا جان داد. چه عظمتی دارن اینا، چرا آدم نرسه به اینجا؟ یکمی من امواج شما رو الان حس میکنم، حس ناامیدی و درموندگی و خب الان حالتون چجوریه الان؟ بله؟ برید در خونه خدا، خدا جبران میکنه. با باور نمی کنیم، جبران میکنه، جبران میکنه، برمیگرده همه زندگی تو رو تبدیل میکنه به زندگی عالی. فقط حسن ظن داشته باشی بهش. مناجات شعبانیه رو در ماه مبارک رمضان بخونید، اینو حضرت امام میفرمود. مناجات شعبانیه، اسم شعبانی است، اینکه مال ماه شعبانه بگید ای وای این که مال شعبانه، من میخوام رمضان بخونم. نه، همیشه ائمه و علیه السلام میخوندن ابلیت و شبابی فی سکرت تباعد عنک، خدایا من جوانی خودم رو در مستی دوری از تو پشت سر گذاشتم، مست بودم، اصلا نمیفهمیدم که دور از تو هم. تو اینا رو به من بگو، من جوانی تو برمیگردونم، من خدا، من قدرت دارم. حالا انشالله میرسیم به باب توبه. باب توبه مفتوحه، خدای باب توبه رو باز کن برای ما. انشالله توفیق بشه این شبها در مورد توبه با هم دیگه حرف بزنیم یه مقداری. ما که زبانمون الکنه، ولی ببینید چه گوشایش هایی هست. توبه در این جهان هست، ما بیکار نشستیم؟ توبه هست، ما ضرر بکنیم؟ هیچ کس از این پیچیدگی عالم خسته نشه. این پیچیدگی صاحب داره بالا سرش و این صاحب جبران کننده است، دستگیر کننده است. خیلی عجیب غریبه. فرمود من دوست دارم کسی توبه بکنه. اون شبهای اول در آغاز بحث یکمی میخواستیم با فضای بحث آشنا بشیم. من یه روایت برای شما خوندم یا میخواستم بخونم، نه خوندم براتون. فرمود اگر بندگان من گناه نکنن، یک کسانی رو می آفرینم، گناه بکنن من ببخشم، براشون جبران کنم. اینقدر من خدا علاقه دارم به این وضعیت. کسی خسته نشه از این زندگی یک کمی حساب شده. وقتی بهش گفتن حساب شده است، حالا ما تا حالا خراب کردیم چی؟ جبران میکنه خدا، ازش بخواه. نگاه به قرآن عبادته، به فکر من باش عبادته، به یاد من باش عبادته، من همه رو برات جبران میکنم. یکمی مقیم باشیم در خانه حضرت حق عبادته. منتها این ارتباط با خدا اگر عمیق باشه، از صمیم دل باشه، خب خیلی بهتره. متاسفانه اون ارتباط عمیق از ته دل به این سادگی پدید نمیاد الا در روضه ابا عبدالله الحسین. فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما رو بکنید این ذکر خداست، ذکر علی ین عباده. میری در خونه اهل بیت، یه اتفاقهای اونجا افتاده، یه علقهی بین تو و اهل بیت برقرار شده، یه دفعه عمیقا دوستش میداری، یه دفعه عمیقا احساساتی میشی، یه دفعه عمیقا تحت تاثیر قرار میگیری. این همون لحظه های نابی که گیر نمیاد. اهل بیت آسون کردن. حالا انشالله اون دنیا بریم، نه قبل از اون دنیا همینجا متوجه بشیم که اون دنیا حسرت نخوریم چرا کم رفتیم روزه. اون دنیا به اون نگن که خب روزه هم نمیتونستی بریم. میگیم چرا میتونستیم بریم، نمیدونستیم اینقدر اهمیت داره. خیلی بده. میری تو بحث روزه، یه ارتباط عمیق برقرار میشه. این ارتباط عمیقه چه میکنه؟ من فقط یه جملهشو به شما بگم. فرمود یه آه بکشی برای ما، وجبت له الجنه، عبادت. آه بکشی عبادت. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. یه عبادت عجیب غریب. آیه بهجت حتی از عشق در نماز شب که دیگه بهترین عبادت و اوج در عبادت بالاتر میدونستن، اشک در مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. بالاخره یه بزرگتری هست، فدای اون بزرگتری که یتیمای ابا عبدالله الحسین، یتیمان اصحاب، اونایی که بودن، همه اینها رو سرپرستی میکرد، زینب کبرا سلام الله علیها. من رابطه خودمون رو عرض کردم با خدا چجوری باید باشه، مثل رابطه بچه ها با بزرگتر. بزرگتر باید چی کار کنه؟ یه بزرگتری اگه یه کودکی اومد گفت مثلا کسی منو زده، بزرگتر باید بلا فاصله بهش اطمینان بده. اون کتکه اینقدر دردآور نیست که بزرگتر نداشته باشه یا به بزرگتر پناه بیاره بزرگتر براش کاری نکنه. بزرگتر باید بلا فاصله بگه میزنمش، اگر مادره باید بگه میگم بابات بیاد بزندش، حسابشو میرسن. حداقل باید بگه الان میریم دیگه، دست کسی به ما نمیرسه. یک التیامی باید بده ولی هلاک میشه بچه. بچه بزرگتر خودشو مظهر قدرت میدونه، حداقل قولشو باید بده. حالا یه بچه ای رو اگر خواستن ناجوان مردها دق مرگ بکنن، میدونید باید چیکار کنن؟ جلو چشم بچه بزرگترش رو بزنن. اصلا بچه نابود میشه. خودش رو کتک زده بودی، این به یه کسی داشت پناه ببره. 3 ساله ابا عبدالله الحسین چی شد تو شام دیگه کم آورد؟ شاید به این دلیل بود، اون بحث طناب اسارت که به گردن زینب کبرا انداختن مال شامه، مال مجلس یزیده. تا قبل از اون نداریم این نقل رو. شاید اینجوری بوده. عمه جان زینب رو کشیدن با طناب، این بچه هلاک شد. شاید تا اونجا نمیگفته من بابا رو میخوام، پناه میبرده به عمه جانش زینب. بالاخره زینب جواب میداده به بچه ها، یه جوری راه مینداخته بچه ها رو. الهی فداش بشم. شما فکر میکنید زینب چی میتونست بگه به این بچه ها وقتی کتک میخوردن، وقتی رنج میکشیدن تو خرابه ها؟ یه نقلی هست از حضرت زینب که یه کلمه میگفته بچه ها رو آروم میکرده. بچه ها وقتی گله میکردن، زینب کبرا فقط میگفت امه تو کم مثلوک، امه تو هم مثل تو. بازم این یه جور دلداریه. اما نامردا امه شون رو جلو چشم بچه ها تازیانه نزنی. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.